ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وزارت کشور زمان اخذ رأی را تا ساعت 19 تمدید کرد. محمود احمدی نژاد یک بار دیگر اعلام کرد در انتخابات شرکت نمی کند. 127 نفر دیگر در شبان روز گذشته در ایران بر اثر کرونا جان باختند. خبری خوش آمدید، من مرداد قاسم فرستم. ستاد انتخاباتی وزارت کشور زمان اخذ رأی را تا ساعت 19 تمدید کرد. پیش از این اعلام شده بود که رأی گیری تا نیمه شب جمعه ادامه خواهد یافت و ممکن است تا ساعت 2 بامداد هم تمدید شود. رأی گیری امسال یک ساعت زودتر از دورهای پیشین و از ساعت 7 صبح آغاز شد. برخی گزارش‌ها از وجود اختلال و اخلال در فرایند برگزاری انتخابات در برخی شعب در تهران و شهرهای مختلف حکایت دارد. در این انتخابات که همزمان با نخستین انتخابات میان دوره‌ای مجلس 11، دومین انتخابات میان دوره‌ای 5، دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در برخی استان‌ها و انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می‌شود، 59,310,000 نفر واجد شرایط رأی دادن اعلام شدند. شماری از ویدیوها که از وضعیت حوزه‌های رأی‌گیری در ایران به دست رادیو فردا رسیده، از خلوت بودن حوزه‌ها در چندین شهر ایران حکایت دارد. بسیاری از شهرهای شناخته شده و گروه‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران آن را تحریم کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در روز برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری یک بار دیگر اعلام کرد که در انتخابات شرکت نمی کند. او روز جمعه در یک پیام ویدیویی شیوه برگزاری انتخابات را به ضرر کشور دانست و گفت که به عنوان وظیفه شخصی حاضر نیستم در این به توصیف او گناه شرکت کنم. آقای احمدی نژاد پیشتر نیز پس از رد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان اعلام کرد که در این انتخابات شرکت نخواهد کرد و از نامزدی نیز حمایت نمی کند. محمود احمدی نژاد که 2 دور رئیس جمهوری ایران بود، گزارش‌ها درباره مهندسی روند انتخاباتی که منجر به پیروزیش در رأی‌گیری‌های گذشته شد را رد کرده است. رد صلاحیت گسترده منتقدان جمهوری اسلامی و نیز شهرهای نزدیک به نظام از سوی شورای نگهبان یکی از رویدادهای مهم 13 دوره ریاست جمهوری توصیف شده است. در این حال نارضایتی از مدیریت کرونا، فشار تحریم‌ها، ناکارآمدی دولت حسن روحانی در تحقق وعده‌های انتخاباتیش با وجود برخورداری از رأی بالای مردم از جمله دلایل مشارکت پایین مردم در این دور از انتخابات عنوان می‌شود. بنا به اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبان روز گذشته 127 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جانباختگان این ویروس در ایران نزدیک به 83 هزار نفر گزارش شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 10 هزار بیمار جدید مبتلا به کرونا هم در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز 895 هزار نفر هر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. در این حال از چند هفته پیش گزارش ها از کمبود واکسن و توقف تزریق دوز دوم واکسن در شهرهای مختلف ایران حکایت داشت. و خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در دستورالعمل جدید ایران را از تحریم برای مبادلات کالاهایی که برای مقابله با ویروس کرونا ضروری‌اند معاف اعلام کرد. به گزارش رویترز این دستورالعمل جدید به جز ایران 2 کشور سوریه و ونزوئلا را در زمینه مبادلات کالاهای مربوط به مقابله با ویروس کرونا از قوانین تحریم‌ها معاف می‌کند. بنا به دستورالعمل وزارت خارجه خزانه‌داری آمریکا، تمامی مبادلات و فعالیت‌های مرتبط با صادرات، فروش یا عرضه مستقیم یا غیر مستقیم کالاها یا فناوری‌های مورد استفاده در پیشگیری، تشخیص یا درمان کووید 19 با حکومت ایران از تحریم‌ها معاف خواهند شد. 18:05 به وقت تهران است و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرداد قاسم‌فر در این بخش همراه بودید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه. بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
درود بر شما، خوش اومدید به یک ساعت ششم دیگه. امیدوارم تا اینجا روز تعطیل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت دلپذیری پیش روتون باشه. از پراگ همراه شما هستم در این جمعه تعطیل. امیدوارم که خوش گذشته باشه بر شما و امیدوارم که همراه من بمونید در دقایق پیش رو. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. در همین لحظات و دقایقی که صدای من رو میشنوید، انتخابات 1400 ریاست جمهوری در ایران در جریانه. با 4 کاندیدای تایید شده نظام و گذر کرده از فیلتر شورای نگهبان. انتخاباتی متفاوت حتی با دوره‌های پیشین انتخابات خود جمهوری اسلامی که هر یک در جای خودش با محدودیت‌های گسترده، ممیزی سیاسی و انواع تبعیض‌های قانونی مواجه بوده. اما این انتخابات با همون معیارهای پرمحدودیت جمهوری اسلامی هم منحصر به فرده. انتخاباتی که عرصه رو بر خودی ترین های حلقه های داخلی قدرت جمهوری اسلامی همین بار بیش از پیش بسته، از علی لاریجانی تا اسحاق جهانگیری. اگرچه این بار حلقه تایید صلاحیت برای اصلاح طلبان هم تنگتر شده، اما ایجاد محدودیت برای فعالان سیاسی غیر حکومتی پدیده تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. طی دهه‌های گذشته هیچ کاندیدایی غیر از چهره‌های سیاسی درون حکومتی وابسته به اصولگرایان یا اصلاح طلبان مجال ورود به انتخابات رو نیافتند. این دور از انتخابات در شرایطی برگزار میشه که رشته اعتراضات اخیر سراسری در ایران از جمله در دیماه 96، مرداد 97 و آبان 98 کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و در اون شعارهای علیه هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا سر داده شد. گسترش فقر، تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران، سرکوب گسترده اعتراضات مردمی، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران و پنهانکاری و اظهارات خلاف واقع در این باره در کنار سوء مدیریت همه‌گیری کرونا از جمله مواردی هستند که به نارضایتی‌های عمومی در سال‌های اخیر دامن زده. در چنین شرایطی کارزار تحریم انتخابات در این دوره به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش پیدا کرده، به طوری که از اپوزیسیون گذر کرده و چهره‌هایی را همراه خودش کرده که تا پیش از این همواره خواهان مشارکت عموم بودند. نتیجه این انتخابات چقدر مهمه؟ آیا انتخابات 1400 قرار چیزی رو تغییر بده؟ اگر آری، چرا و در چه ابعادی؟ اساساً انتخابات تا چه حد ظرفیت ایجاد تغییر رو در جمهوری اسلامی داره؟ من یوشا بقراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا. امروز در کنار ما دو میهمان هستن در این برنامه: آقای حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ملی ایران، مخالف شرکت در انتخابات که از ایران به ما پیوسته، و همچنین آقای سینا عزودی، پژوهشگر روابط بین الملل در شورای آتلانتیک، موافق شرکت در انتخابات از آمریکا با ما هستند. سلام میکنم به شما آقای عزودی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
سلام میکنم آقای بوراتی، سلام میکنم آقای تبرزدی و شنوندگان.
درود بر شما آقای تبرزدی عزیز، به شما هم سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم.
منم درود میفرستم به شما، همچنین آقای عزودی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
درود بر هر دوی شما. اجازه بدید که در ابتدای برنامه بریم نظر چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم. پیش از هر چیز بشنویم از یکی از شنوندگانی که مشاهدات خودش رو از یکی از مراکز اخذ رأی با ما در میون گذاشته، بشنویم.
درود بر دوستان رادیو فردا، من از تهران پارس خدمتتون زنگ میزنم.
دو مسجد، یکی بهشتی، یکی مسجد الاقصا و یکی پایین تریشه که نمیدونم اسمش چیه. این دو سه مسجد رو من چک کردم، 100 نفر آدم نیومده از صبح تا ساعت 12 رای بده. میزان رای اینا دقیقا مشخصه چه اندازه هستش. مرسی، متشکر. مستند تصویریشم براتون فوروارد میکنم.
ممنونم از شمایی که همراهی میکنید ما رو و مشاهدات خودتون رو با ما در میون میگذارید. همینجا ازتون میخوام، شما شنونده عزیز، اگر که میخواید بیشتر ببینید درباره اونچه که در شهرهای مختلف ایران در حال اتفاق هست، میتونید برید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، از جمله اینستاگرام رادیو فردا، به تلگرام رادیو فردا. همین مشاهداتی که شنونده ما گفت و گفت، مستنداتش رو هم میفرستم. شنونده های مختلف از شهرهای متفاوت دنیا برای ما فرستادن و میتونید اونجا ببینید. اجازه بدید که بریم بشنویم از شنونده دیگرمون که رأی داده در این انتخابات، آقای کاوه.
سلام به همه میهنان عزیزم و کلی عزیزانی که صدای منو میشنون. من یک کسی هستم که امروز رفتم رأی دادم و واقعا مطمئنم که رأی من چندان تأثیری در نتیجه انتخابات نداره. بل اجبار مجبور بودم که برم رأی بدم. یک انتخاباتی است که نتیجه از قبل مشخص شده است و رأی من چندان تأثیری نداره، نه در آینده این کشور و نه برای خودم. ولی بل اجبار با توجه به موقعیت خاصی که داشتم مجبور بودم در انتخابات شرکت کنم و این کار رو هم کردم. از همه اون عزیزانی که به خاطر اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد، هواپیمای اوکراینی و همه اون کسانی که به خاطر بازار ارز زندگیشون دچار تلاطم شدیدی شد، عذرخواهی میکنم.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای کاوه بود که شنیدیم. یک نظر دیگر رو هم بشنویم و بریم سراغ میهمانان برنامه. خانم مریم رو بشنویم.
سلام، یک رأی اولی هستم. قطعاً انتخابات 1400 قراره خیلی چیزها رو تغییر بده، چون قراره واژه جمهوریت رو از این حکومت بگیره و ماهیت اصلیش رو افشا کنه. سالیان ساله که این حکومت با وجود قتل‌هایی که انجام داده، وضع متزلزل و بی‌ثبات اقتصادی که ساخته و سلب طبیعی ترین حقوق مردمش در جوامع بین المللی با تکیه بر آرای همین انتخابات ها بر جمهوریت فیکی که برای خودش ساخته تا خودش رو مرتبط به دموکراسی جلوه بده، لاف مشروعیت و مقبولیت از جانب مردم رو زده. جدای از این که حضور مردم در انتخابات چقدر باشه، خود مردم هم میتونستن از همون ابتدا تشخیص بدن که چیزی که ما از اول باهاش روبرو بودیم، یعنی از همون سالهای ابتدایی حاکمیت جمهوری اسلامی، تماماً انتصابات بوده نه انتخابات. انتخابات 1400 توی عصری که مردم خیلی راحت‌تر میتونن با هم در ارتباط باشن، این دیکتاتور مابی جمهوری اسلامی رو به تمام مردم یادآوری کرده و میکنه، حتی برای آیندگان ما. اما امسال نتیجه انتخابات نیست که اهمیت داره، میزان حضور و مشارکت مردمه و خود نظام هم متوجه این هست. با توجه به بیمیلی اکثریت 70% مردم، به احتمال زیاد آماری که اعلام میشه یا دروغ و مهمله یا بر اساس تقلب. خیلی ممنون که به نظرم گوش دادید.
خیلی ممنونم از شما خانم مریم عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام، اگر میخواد برای ما پیام صوتی بفرستید، مثل شنوندگانی که شنیدید. در ادامه برنامه هم سایر شنوندگان رو خواهیم داشت. بسیار خب، بریم سراغ میهمانان برنامه. آقای عزودی عزیز، مایلم با شما شروع بکنم این بحث رو. به نظر شما نتیجه انتخابات 1400 تا چه حد حائز اهمیت هست؟ شما موافق شرکت کردن در این انتخابات هستید، نظرات تعدادی از شنونده ها رو شنیدید، در این شرایط فکر میکنید که چه چیزی رو قراره تغییر بده؟
بله، خیلی ممنونم. اول ایسی بگم، من در موقعیتی نیستم که تعیین کنم کسی شرکت بکنه یا نه، ولی نگران هستم از اتفاقاتی که در آینده خواهد افتادش، مخصوصا برای سیاست خارجی ایران در دولتی که احتمالاً آقای رئیسی خواهد بودش. به نظر من تغییراتی که به وجود خواهد اومدش، ببینید اول از لحاظ داخلی بگم و اون اینه که به نظر من جمهوری اسلامی، این به نظر من این یک نقطه بسیار تعیین کننده هستش در به اصطلاح حیات جمهوری اسلامی. منظورم چیه؟ منظورم اینه که سیستم داره به این سمت میره که حالا همونطور که خیلی ها اعتقاد دارن و منم قبول دارم، این کلمه جمهوریت حکومت رو داره ازش میگیره. سیستم داره میره به سمت اینه که یک پارچه تر بشه و من فکر میکنم دلیلش اینه که و به اصطلاح آقای خامنه ای نگران آینده جانشینی هستن. یعنی به طور کلی بگم این انتخابات همش در مورد مسئله جانشینیه که حالا من بعدا میتونم بیشتر توضیح بدم، ولی مسئله جانشینی خیلی مهم خواهد بودش. در زمینه سیاست خارجی هم که من بیشتر کارم سیاست خارجی بگم، این انتخابات به نظر من خیلی نقش مهمی خواهد داشت در آینده سیاست خارجی ایران ظرف 4 سال یا حتی 8 سال آینده، با آمدن آقایی که احتمالاً ما فکر میکنیم آقای رئیسی هستش در سیاست خارجی ایران و طرز فکر که آقای رئیسی و همفکرانشون به سیاست خارجی ایران خواهند آورد.
ممنونم آقای عزادی. خیلی کوتاه ازتون بپرسم، به نظر شما سیاست خارجی، خصوصا سیاست کلان خارجی ایران، از جمله نوع ارتباط با آمریکا، برنامه اتمی و سیاست‌های کلان منطقه‌ای رو دولت تعیین می‌کنه؟ ما بارها در مقاطع مختلف دیدیم خود آقای خامنه‌ای گفته که مذاکره با آمریکا رو من درباره‌اش تصمیم می‌گیرم. بارها دیدیم که از جمله در آخرین نمونه‌اش آقای ظریف، صدایی که صوتی که ازش منتشر شد درش میگه که به اصطلاح جای دیگری تصمیم گیری میشه درباره اینها. میبینیم که چراغ سبز مذاکرات هسته‌ای در واقع توسط آقای خامنه‌ای در دوره محمود احمدی نژاد داده میشه که آقای احمدی نژاد مخالف بوده با این مذاکرات. بنابراین همچنان فکر میکنید با اومدن دولت این سیاست خارجی میتونه تحت تاثیر قرار بگیره؟
ببینید سیاست‌های کلان کشور کلاً تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. یعنی همونطور که شما گفتین و من موافقم، این سیاست‌های مهم در سطح کلان شورای عالی امنیتی ملی که در تحت چارچوبی که آقای خامنه‌ای تعیین می‌کنه تصمیم گیری می‌کنه، مثلا رابطه با آمریکا یا برنامه اتمی یا مذاکرات برجام، که من فکر می‌کنم در هر صورت آقای رئیسی یا هر کسی دیگه‌ای که رئیس جمهور بشه، آقای همتی یا حتی آقای رضایی اگر رئیس جمهور بشه، مذاکرات ادامه پیدا می‌کنه چون نظام تصمیم گرفته که این کارو بکنه. ولی یک سری چیزا تغییر خواهد کرد. برخورد ایران مخصوصا با جهان غرب به نظر من به شدت تغییر خواهد کردش، برای اینکه تیمی خواهد آمد سر کار که اگر آقای رئیسی باشه مثلا دیدگاه ایدئولوژیکی به دنیا دارن و برخوردشون ایدئولوژیک تر خواهد شد تا به نسبت مثلا میگم آقای روحانی یا آقای ظریف که ما به اصطلاح میگیم که اینها سیاستمدارانی هستن عملگرا. یعنی نوع برخورد ممکن عوض میشه، ولی در سطح کلان سیاست به نظر من تغییر نخواهد.
یعنی پس شما
در منطقه تغییر نخواهد کرد.
بله، پس شما میفرمایید که اون نگرانی که بهش اشاره کردی در واقع منبعث از کلیت سیاست ها نیست، بلکه نوع برخورد یا نوع رفتار هست، اگر درست متوجه شده باشم.
بله دقیقا، چون دیدگاه بسیار ایدئولوژیک خواهد شده.
ممنونم آقای عزودی عزیز، باز میگردیم به شما و این بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای تبرزدی از شما میپرسم، آقای عزودی اشاره کردند به اینکه جمهوریت در واقع زدوده خواهد شد از این حکومت، شما تا چه حد رد پای جمهوریت رو تا پیش از این انتخابات در دوره های قبلی تونستید دنبال بکنید؟ به نظر شما این جمهوریتی که دربارش صحبت میشه تا چه حد پررنگ هست در قاموس جمهوری اسلامی و تعریف سیاسی و ماهوی این حکومت؟
خب یکی از نکات جالبی هستش که شما فرمودید جناب آقای عزادی به عنوان موافق مشارکت در چیزی که من البته ازش به نمایش انتخابات تعبیر میکنم هستم، ولی من در سخنان ایشون ندیدم ایشون موافقت کنن و دفاع کنن از اینکه باید در این نمایش شرکت کرد. خب این نکته ایست برای من. اما در ارتباط با بحث جمهوریت، به نظر من جمهوری اسلامی اساسا جمهوریت رو از ابتدا زیر پا گذاشت، یعنی از زمانی که جمهوری اسلامی مستقر شد و آیت الله خمینی قدرت رو در دست گرفت، به مرور اساسا دیگه چیزی از جمهوریت باقی نموند. اگر منظور از جمهوریت مثلا حضور توده ها در میدان عمل یا در انتخابات های پیشین باشه، بله حالا دوره هایی بوده، ولی اگر جمهوریت به معنای حاکمیت رأی ملت، حاکمیت اکثریت، تفکیک قوا و دموکراسی به معنای واقعی کلمه باشه، خب اساسا جمهوریتی وجود نداشت. و در این دوره همونطور که یکی از شنوندگان شما هم گفتن، تنها اتفاقی که میفته این هستش که این مسئله عدم وجود جمهوریت در این سیستم متناقض جمهوری اسلامی دیگه خیلی آشکارتر خواهد شد. بنابراین اینی که مثلا من میبینم خاتمی یا اونور فرخ نگهدار یا آدم
هایی آقای طبرزدی، اگر که خواهش بکنم ازتون، از کسانی که در برنامه حضور ندارن اسم نیارید، ممنون میشم ازتون خیلی.
بله خواهش میکنم.
البته منظور سیاست مداران نیست، تا کسانی که صاحب مسئولیت هستن که سر جای خودشون ها پاسخگو هستن طبیعتاً. منظور به آقای خاتمی اینها نیست، منظور تحلیلگران دیگر، فعالان سیاسی دیگر.
بله
خواهش
بله.
میکنم.
ببینید اینایی که میام میگن که جمهوریت در خطره، نمیدونم به خاطر جمهوریت بیاید و چنین و چنان، یه مغلطه است، برای اینکه خب جمهوریت وجود نداره، چیش در خطره؟ اما در ارتباط با اینکه جناب عزادی فرمودن سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایدئولوژیک تر خواهد شد، خب بله آقای ظریف این زیرکی رو داشت که در واقع به تعبیر خودشون مالکشی کنه خیلی از سیاست های جمهوری اسلامی رو، که اون سیاست ها هم واقعا ترویج تروریسم و جنگ افروزی و از این دست بود و هست، که موارد آشکارش رو شما در اروپا دیدید، بمبگذارهایی که دستگیر شدن یا چیزایی که در منطقه در اتفاق میفته. به فرق آقای رئیسی با آقای روحانی و یا خاتمی اینه که اینا کمتر میتونن مالکشی کنن و کمتر میتونن دنیا رو فریب بدن و آشکارتر میان توی میدون، و این به نفع دنیا هست، به نفع مردم ایران هم هست، که اساساً این پرده ریا دریده بشه و تکلیف دنیا هم با این رژیم آشکارتر بشه.
ممنونم از شما آقای عزودی. دوباره به شما برمیگردم. آقای طبرزدی نکته رو درباره تمایل شما به رأی دادن یا عدم تمایلتون مطرح کردن. من با توجه به صحبتهایی که شما در رسانه‌های دیگه داشتید و از جمله در شبکه‌های اجتماعی نکاتی که نوشته بودید، برداشت این هست که موافق رأی دادن هستید، ابراز نگرانی کردید که میتونه آینده نامعلوم رو رقم بزنه اگر کسانی که رأی ندن یا دعوت به تحریم میکنن، به گفته شما عملاً رأی غیر مستقیم میدن به اونچه که آینده نامعلوم و خطرناک ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی خوندید. اشتباه که من برداشت نکردم، شما موافق رأی دادن هستید، درست میگم؟
ببینید من حرف اصلی که میزنم، ببینید من کار من تحلیله و نمیتونم در موقعیتی واقعا خودم رو نمیبینم که کسی رو دعوت بکنم به رأی دادن یا رأی ندادن. من برداشتی که میکنم، میبینم که مثلا کمپین علیه رأی دادن گذاشتن، یا مثلا میبینم در شبکه‌های اجتماعی هستش کسایی که رفتن رأی دادن مسخرهشون میکنن، توهین بهشون میکنن. این رفتارهایی که ما میگیم برای مثلا آینده آزاد ایران یا یک آینده دموکراتیک ایران، ما داریم یک رفتارهای غیر دموکراتیک میکنیم و با این ادعا که میخوایم دموکراسی بیاریم. حالا اینی که کسی بخواد بره رأی بده، اون مثلا انتخاب شخصی خودشه، کسی نمیخواد رأی بده، اون انتخاب شخصی خودشه. ولی اینی که من حرفی که زدم در توییتر نوشتم، اینه که ما یک سری رفتارهای غیر دموکراتیک میکنیم. مثلا میگم کمپین شرمسار کردن کسایی رو میخوایم راه بندازیم که میخوام برن رأی بدن به هر دلیلی که دارن، بعضیا اعتقاد قلبیشونه، بعضیا فکر میکنن از همون به اصطلاح فرصت کمی هم که هستش باید استفاده کرد، ولی یک سری ها میان این رفتارهای غیر دموکراتیک رو میکنن. و حرف اصلی من اینه که آمدن آقای رئیسی بسیار خطرناکه. یعنی ممکنه که مثلا میگم از لحاظ اقتصادی حتی اوضاع بهتر بشه، مثلا چون مجلس، ریاست جمهوری، اینها همه از یک طیف سیاسی هستن، ممکنه مملکت از اون حالت فلج در بیاد. ولی دید ایدئولوژیکی که بفهمید
عذر میخوام، پس شما فکر میکنید که در واقع به صلاح آینده مردم هست، حالا اگر بخوایم یه مقداری به طور کلی تر صحبت بکنیم، که این کمپین تحریم شکل نگیره و بخوان با شرکت در انتخابات مانع به ریاست جمهوری رسیدن آقای رئیسی بشن؟ درست متوجه میشم؟
من حرفی که میزنم در هر صورت رئیس جمهوری که خواهد آمد سر کار، حالا چه آقای رئیسی باشه چه آقای همتی باشه، در هر صورت رئیس جمهور خواهد بودش. چه رئیس جمهوری باشه که با 10% بیاد بالا رئیس جمهور بشه، با یک اختلاف پایین بشه رئیس جمهور، چه رئیس جمهوری بشه که با اکثریت آرا بیاد بالا.
صداتون قطع و وصل میشه،
فراموش خواهد شدش.
عذر میخوام، یه لحظه قطع و وصل شد، بفرمایید الان میشنویم.
بله ببخشید، میگن در هر صورت چه رئیس جمهور با اکثریت آرا بیاد بالا یا با حداقل با آرا بیاد بالا، در هر صورت رئیس جمهور خواهد بود. و اینه که به اصطلاح مملکت دست ایشونه هر رئیس جمهوری که باید بیادش. ولی این، من مخالف این رفتارهای غیر دموکراتیکی هستم که میگن ما برای دموکراسی و آزادی ایران در آینده میکنیم. به نظر من این رفتارها اشتباهه. به نظر من این رفتارها یک برخورد دوگانه داره و به نظر من اینجور رفتارها باعث خطرناکتر شدن اوضاع میشه.
دعوت به تحریم هم همینطوره به نظر شما آقای عزودی؟ یعنی این دعوت، عذر میخوام، دعوت به تحریم رو شما جز همین رفتارها به حساب میارید؟ کسانی که دعوت به تحریم میکنن.
بله به نظر، بله، چه تحریم اقتصادی ایران باشه، چه تحریم
انتخابات،
پرواز هواپیماهای مسافربری باشه، بله، چه تحریم انتخابات باشه، چه کمپین تحریم ورزش ایران باشه، اینها همش به نظر من و متاسفانه اکثرا در از خارج از کشور میادش، بیشتر اوضاع رو بدتر خواهد کردش. ما دیدیم، ببین مثلا مثال دارم.
آقای عزادی میتونیم برگردیم به شما اگر که اجازه بدید؟
خواهش میکنم،
به خاطر اینکه یه تعدادی از شنونده هم منتظر هستن. حالا یک بار دیگه هم آقای تبرزدی رو بگیریم و بعد بریم سراغ شنونده. آقای تبرزدی، خب صحبت ها رو شنیدیم، اینکه دعوت به تحریم میتونه ضربه ای باشه به آینده ایران، به حالا اونچه که آقای عزودی منش دموکراتیک توصیف میکنند. شما نظرتون چی هست؟ شما داخل ایران هستید. آقای عزودی، اعتقاد دارم بیشتر این کمپین های تحریم از خارج ایران هدایت میشه و از اونجا در میاد.
خب من دارم میبینم یک در واقع استبداد و یک سانسور و یک سلب حقوق اساسی ملت به شکل سیستماتیک اعمال میشه. یعنی اینکه هیئت حاکمه، شخص علی خامنه ای، دستیاران او در بیت رهبری، در سپاه، در اطلاعات و بعد هم شورای نگهبان و جای دیگه، اینا هم به لحاظ حقوقی سلب حق میکنن، مانع این میشن که مردم بتونن از حقوق اساسی خودشون، حق انتخاب، حق رأی، حق گفتن، حق نوشتن که حقوق اساسی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، سیستماتیک کار میکنن که مردم از این حقوق اساسی خودشون محروم بشن. بعد دوستانی مثل آقای عزودی هم میان و در بخشی از این سلب حق سیستماتیک به نظر من همراهی با جمهوری اسلامی میشن، برای اینکه تنها میان به این بسنده میکنن که رئیسی خیلی خطرناکه. خیلی خوب، رئیسی خیلی خطرناکه، مگه مردم ایران رئیسی رو بردن؟ مگه مردم ایران میخوان به رئیسی رأی بدن؟ خب این که رئیسی خیلی خطرناکه، رئیسی حاصل سانسور و سلب حق سیستماتیک از سوی رژیم. حالا من بیام به حساب این که رئیسی خیلی خطرناکه، بار مسئولیتی که حاکمین باید به دوش میکشیدن، من بیام اینجا با مشارکت در یک نمایش که جعل انتخابات هست اینجا بیام امضا کنم این سلب سیستماتیک حقوق اساسی رو، اگر نتیجه حرف من منطق من این باشه، اساسا کمک کردن به سیستم دیکتاتوری. یک دو، نخیر، نمایش انتخابات رو در داخل کشور تمام گروه های سیاسی، خانواده جانباخته ها، توده های مردم، شما ببینید از بازنشسته و کارگر و مالباخته همه از یک ما پیش شعاری دادن از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رأی نمیدیم. اینا مسائل اساسی ملت ایرانه، به خارج کشور ربطی نداره. و این که ما مثلا بیان کمپینی تشکیل بدیم، کمپین تحریم این نمایش که میخواد گول بزنه دنیا رو به اسم ملت ایران، رئیسی رو در بیاره، حالا حتی هر کسی دیگری رو، اون وقت این میشه کار غیر دموکراتیک؟ یعنی یک شهروند واقعا هیچ کاری نباید در برابر سیستم استبدادی انجام بده در برابر سلب حقش؟ یا این که ما میگیم که خیلی خوب اونایی که میخوان توی این نمایش بیان و تبلیغ کنن و به نحوی هم نوا بشن با سیستم دیکتاتوری، ما افشاشون کنیم توی یک انتخابات غیر دموکراتیک، در انتخاباتی که اقلیتی میخوان برن به جای اکثریت تصمیم بگیرن، این اقلیت به ویژه سلبریتی‌هاشون افشا کنیم، شرمسار بشن؟ حالا این غیر دموکراتیک؟ نه، اینا از دید ما مبارزات مدنی هست در کمپین تحریم نمایش انتخابات که از درون کشور را افتاده، به اعتقاد ما دموکراتیک ترین روشیه که میشه با دیکتاتوری و فساد و تروریسم مخالفت کرد.
ممنونم از شما آقای تبرزدی. آقای عزودی، مطمئنم که شما توضیحاتی دارید. یک چند دقیقه اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و برمیگردیم پیش شما، حتما صحبت شما رو هم خواهیم داشت طبیعتا در ادامه برنامه. اجازه بدید که خانم مریم رو داشته باشیم، روی خط ارتباطی مستقیم رادیو فردا هستند از اروپا. به شما سلام میکنم خانم مریم عزیز، و نظر شما چه هست؟ تا چه حد انتخابات 1400 و نتیجه اون برای شما حائز اهمیت هست یا برای ایران حائز اهمیت هست؟
سلام عرض کردم جناب آقای بغراتی. من نه رأی اولی هستم، ولی شاید رأی آخری باشم، چون سنم سن یکی، شاید رأی آخری باشم. به عنوان رأی اولی هیچ وقت رأی ندادم و هنوزم رأی نمیدم. آقای احمدی نژاد یه زمانی مردم رو به عنوان خاص و خاشاک معرفی کرد، اون واقعا این جمله رو بیان کرد، ولی بقیه هم مردم رو به همین چشم نگاه کردن. و من متاسفم از این که منی که الان اینجا هستم فقط به خاطر همدردی با مردم ایران توان خوردن خیلی چیزا رو ندارم، برای اینکه نمیتونم، یعنی واقعا نمیتونم قبول کنم که مردم مملکتم اینقدر در فقر و بدبختی باشن و تمام این نمایشا رو ببینن و هیچ کاری از دستشون بر نیاد. ممنون از محبتتون.
متشکرم از شما خانم.
روزتون بخیر.
درود بر شما خانم مریم عزیز. ممنونم که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. بریم صحبت‌های آقای احسان رو بشنویم، از طریق تلگرام پیام خودشون رو به گوش شما میرسونن.
سلام به شما آقای بغراتی. به نظر من انتخابات در ایران حال حاضر هیچ اهمیتی نداره، برای مردم که کاملا مشخصه، برای حکومت و نظام هم در واقع یه دردسر هست. نگاهی به گذشته کاملا داره نشون میده که دو دور نوبت اصولگرایان، دو دور هم نوبت جریان اصلاحاته که بیان یه حالت نمایشی امور رو به گردش بنزن، در حالی که ما میدونیم تصمیمات در سطح کلان کشور توسط مقام بالادستی یا خود رهبری گرفته میشه و عملا رئیس جمهور فقط یک بهانه هست. الان در حال حاضر هم من فکر میکنم انتخابات در ایران تبدیل شده به یک دردسر برای حکومت. این تنها یک مناسک هست انگار که باید به هر ترتیبی از سر بگذرونند و بعدش همون کار خودشونو بکنن. ما میدونیم الان این 8 سال پیش رو دور اصولگرایان هست. اینجا واقعا آدم خیلی باید افسوس بخوره، بخاطر اینکه در کشورش اجازه نداره هیچ گونه تصمیماتی رو بگیره، از کوچکترین ارزش اجتماعی برخوردار نیست، در تصمیم گیری ها به هیچ شکل به حساب نمیاد، و تنها یک چیز مهمه، اون هم بقای نظام هست که کم و بیش دیگه همه ما باش روبرو هستیم، ازش متوجه شدیم. و اینکه من به شخصه هرگز در انتخابات شرکت نخواهم کرد، همچون که چند سال گذشته هم شرکت نکردم.
بسیار خوب، صحبت های آقای احسان بود. بریم نظر مخالف ایشون رو بشنویم باز هم از تلگرام.
سلام، خسته نباشید. خدمتتون عرض کنم که 100% انتخابات میتونه تأثیر داشته باشه. شخصی که انتخاب میشه میتونه تو بحث دیپلماسی، ارتباط با کشورهای مختلف مخصوصا آمریکا، بحث برجام، بحث اقتصادی، همه اینها میتونه تأثیر گذار باشه. اگر شخص واقعا سالم و صالح باشه میتونه تأثیر گذار باشه و تو رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری و رشد اقتصادی کشور میتونه تأثیر گذار باشه، اگر شخص سالم باشه، نه مثل روحانی.
و شنونده دیگری که خواهیم داشت پیش از این که برگردیم سراغ کارشناسان برنامه در این بخش، خانم سپیده هست. میشنویم با هم از تلگرام.
آقای بقراطی سلام، وقت بخیر. انتخابات 1400 هیچ چیزی رو تغییر نخواهد داد. اساسا انتخابات در کشوری که فرمول ادارش فرمول دیکتاتوری و تک محور هست معنایی نداره. و این یک بازی سیاسی است برای فریب مردم و هم فریب دنیا که نمایشی رو اندازی کنند که کشور ما جمهوری هست. کشور ما متاسفانه و متاسفانه اپوزیسیون منسجمی نداره و همین ناهماهنگی‌های گفتاری و عملی اپوزیسیون مردم رو سردرگم نگه داشته. به نظر من رأی دادن در چنین کشوری 100% انگشت در خون کشته شدگان زدن هست و باعث شرمساری و خجالت جلوی خانواده این عزیزانی که جانشون رو به دست گرفتن و در کف خیابان به ناحق با شلیک به سر و سینه‌شون از دست دادند.
ممنونم از شما خانم سپیده عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام. باز میگردیم سراغ شما آقای عزودی عزیز. اگر که واکنشی دارید یا پاسخی دارید به صحبت‌های آقای تبرزدی میشنویم، وگرنه میخواستم بیشتر بپردازیم به این که به نظر شما انتخابات 1400 ظرفیت ایجاد چه نوع تغییری رو در جمهوری اسلامی داره، یا اساساً سازوکار انتخابات در سیستم جمهوری اسلامی تا چه حد ظرفیت ایجاد تحول داره؟
بله، من خیلی خلاصه بگم حرفم با آقای تبرزدی. ایشون گفتن که من همرأی جمهوری اسلامی هستم چون مخالف این رفتارهایی هستم که بیایم کسایی رو که میخوان رأی بدن رو شرمسار بکنیم یا تهدیدشون بکنیم یا بهشون حمله بکنیم. نه خیر، بنده نه همرأی جمهوری اسلامی هستم نه هیچ وابستگی دارم. ایشون نظرشون حتما مطمئن محترمه، ولی ایشون بنده رو حتما نمیشناسن که این همچین حرفای میزنن. من اصلا هم رأی جمهوری اسلامی نیستم. من حرفم یک چیزه و اون اینه که تهدید و ارعاب دیگران برای اینی که میخوان از حق خودشون برای رأی دادن استفاده بکنن، این یک رفتار غیر دموکراتیکه و من سر حرفم هستم. در مورد اینی که انتخابات چقدر میتونه قدرت تحول داره،
بله،
چقدر میتونه مسائل رو تغییر بده. ببینید، من از لحاظ تاریخی نگاه میکنم و من میگم همطور که گفتم خدمتتون، من چون کارم سیاست خارجیه بیشتر به اون نگاه میکنم. ببینید، از زمان آقای خاتمی تا آقای روحانی نگاه بکنید، ببینید سیاست خارجی ایران چقدر بالا و پایین شده، چقدر برخورد عوض شده. ببینید، آقای خاتمی آمد به عنوان یک شیخی که مورد احترام دیگران بود. در زمان آقای خاتمی روابط ایران و آمریکا بهتر شدش. آقای خاتمی برای اولین بار از زمان تاریخ جمهوری اسلامی عذرخواهی کردن به خاطر داستان گروگانگیری که واقعا مایه شرمساری بودش، عذرخواهی کردن. و خب مسلما دولت آمریکا، دولت آقای کلینتون، برخوردشون با آقای خاتمی 100% متفاوت بودش. بعد در انتخابات بعدی که آمدش، یک مقدار به خاطر بدشانسی، حالا چیزی که آقای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا بودن، مردم دوباره قهر کردن با صندوق رأی. شخصی مثل آقای احمد نژاد آمد سر کار و دیدید که چی شد. 8 سال آقای احمد نژاد که سر کار بود، برخورد دنیا رو با ایران دیدید، حرفای خجالت آور که آقای احمد نژاد می‌زدن در مورد هولوکاست یا کلن در مورد دنیا می‌زدن، واقعا به نظر من باعث شرمساری بودش. و ایشون اتفاقا خیلی جالبه، ایشون خیلی دلشون می‌خواست با آمریکا روابط خوب داشته باشن، به آقای اوباما تبریک گفتن زمانی که انتخاب شدن، ولی اصلا دولت آمریکا اصلا نمیخواست که خودش رو با شخصی مثل آقای احمد نژاد طرف بکنه. و دلیل اینی که آقای احمد نژاد با به اصطلاح مذاکرات مخالف بودش، به خاطر این بودش که کل به اصطلاح سیستم آقای احمد نژاد رو گذاشته بود کنار و اصلا در حلقه مذاکرات نبودن ایشون. بعد سری بعد که آمدش، مردم آمدن رأی دادن، آقای روحانی با رأی بالا آمدن سر کار و خب دوباره دیدید سیاست خارجی ایران تغییر کرد. به نظر من سیاست خارجی ایران درست بودش. آقای روحانی یک شیخی بودش که در هر صورت انقدر مورد احترام بودش که واسه تیم سیاست خارجیش که با آمریکا در سطوح بالا تماس گرفتن، آمریکایی‌ها به خودشون اجازه دادن که اصلا با کسی مثل آقای روحانی تماس برقرار کنن. مثالش هم نمونه معروفش به صورت صحبت تلفنی آقای اوباماست با آقای روحانی در همون دوران. و بعد ما الان دوباره داریم برمیگردیم به این چیزی که به این به اصطلاح سیکلی که تحت فشار خارجی که از زمان آقای ترامپ شروع شد، دوباره مردم و به تبع به خاطر خیلی دلایل و مسائل اقتصادی، مسائل فساد و به نظر من مهمترین نکته که پیش آمد زدن هواپیمای مسافربری بودش که مردم دوباره قهر دارن میکنن با به اصطلاح صندوق رأی. و این به نظر من دوباره یک سیکلی رو داره تکرار میکنه که ظرف چند سال آینده دوباره دیده ایدئولوژیکی میاد بالا که خطرناک هستش. من صحبتم همینه.
خیلی ممنونم از شما آقای عزودی گرامی. البته من فقط همین نکته رو بگم اینجا که آقای خاتمی هیچ وقت درباره گروگانگیری آمریکا عذرخواهی نکرده. اما اجازه بدید که برگردیم به بحث. کسانی که میگن که رأی نمیدن در این دوره، در کنار شلیک مستقیم به هواپیمای اوکراینی، از سرکوب خونین آبان 98، دی ماه 96، تابستان 97، وضعیت اقتصادی، اینها رو هم در کنار اون نام میبرند. اما اجازه بدید که صحبت‌های آقای تبرزدی رو هم بشنویم. آقای تبرزدی، حرفای آقای عزودی رو شنیدیم، شما نظرتون چه هستید؟ چون بیشتر البته بر سیاست خارجی تمرکز کردن، من میخواستم کمی شما درباره سیاست داخلی هم، البته اگه در مورد سیاست خارجی هم صحبت دارید که میشنویم، ولی در مورد سیاست داخلی هم صحبت بکنید که تا چه حد میشه انتظار داشت که انتخابات در ایران چیزی رو برای مردم ایران تغییر بده.
خب من متاسفم گویا آقای عزودی اساساً از مسائل ایران به ویژه داخل کشور اطلاع ندارن و عمدتاً دارن راجع به مسائل فانتزی و بحثایی که اون ور مطرحه از دید اون سو دارن مسائل ایران رو نگاه میکنن که لازم توضیحات بدم. اولا من نگفتم ایشون طرفدار جمهوری اسلامیه، گفتم منطقاً وقتی که شما اظهار نظری بکنید که سلب حق اساسی آخر حتما ایشون با اصول حقوق بشر و تفکیک قوا و دموکراسی هم باید آشنا بشن، چون توی صحبتاشون من اصلا راجع به این چیزا نمیشنوم. ما مسئله انتخابات رو یک حق میدونیم، حق اساسی شهروندی میدونیم، پایه دموکراسی میدونیم. از این نظر اگر شما نگاه کنید تمام اینا رو جمهوری اسلامی سعی کرده. خیلی خوب، حالا اگر شما اومدید هر کاری جمهوری اسلامی کرد، هر جوری قلقم کرد، آخرش گفته خب حالا بیا شرکت کنید برای اینکه فلان. خب میگم منطقا نتیجه این میشه که در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتیم، نه اینکه ایشون طرفدار جمهوری اسلامی هم. یک دو، در مورد خاتمی گفتن که برای اولین بار اشغال سفارت رو اونقدر عذرخواهی کرد. من چنین چیزی رو نشنیدم و نه کنون تا حالا و نه دیدم آقای خاتمی به هیچ عنوان این کار رو نکرد. و نکته اساسی تر اینه که به نظر من آقای عزودی توجه ندارن که در ایران سیاست خارجی رو آقای خامنه ای و شورای عالی امنیت ملی تعیین میکنن، کما اینکه ایشون اخیرا هم در پاسخ به ظریف گفتن که وزیر خارجه که سیاست گذار نیست، مجریه. بنابراین سیاست خارجی رو این خامنه‌ای تعیین میکنه. شما نگاه کنید راجب برجام، زمانی مذاکرات برجام و نرمش قهرمانان اتفاق افتاد که خامنه‌ای دید که تحریم ها جدی داره موجودیتش رو به خطر میاندازه. در دورهای گوناگون همین طور بوده. و مسئله دیگه اینه که ایشون بفرماد که مردم شرکت نکردن، قهر کردن بر صندوق‌ها، دوباره احمدی نژاد. نه خیر، اتفاقا پدیده احمدی نژاد در اوج مشارکت اتفاق افتاد. پدیده خاتمی، پدیده احمدی نژاد، بعد هم حسن روحانی، اینا همه در دوره‌های اتفاق افتاد که متاسفانه بخش بزرگی از مردم فریب خوردن و فکر کردن که مثلا اگر خاتمی بیاد، روحانی بیاد، رفسنجانی بیاد، اتفاق مهمی میفته. در حالی که اثبات شد خامنه‌ای هر وقت خرش از پل گذشت، چه در برای مسائل سیاست خارجی چه سیاست داخلی، همون سیاست های ایدئولوژیک خودش رو پی گرفته. بنابراین آنچه که از دیدگاه مردم ایران اهمیت داره اینه که مردم به لحاظ اقتصادی به شدت در تنگنا هستن، به لحاظ تبعیض مردم به شدت رنج میبرن، فساد حاکمه، دزدی حاکمه، سرکوب حاکمه و حاصل این سیاست ها و عمل کرده جمهوری اسلامی این شده که مردم میگن ما دیگه به شما اعتماد نداریم،
نه
به خودتون اعتماد داریم، نه به صندوقتون اعتماد داریم. و در مخالفت با رژیم هست که مردم قهر نکردن با صندوق، مردم قهر کردن با دیکتاتوری، با فساد، با ظلم، با چیزایی که ما در زندگیمون داریم لمس میکنیم. چه ربطی به ترامپ و نمیدونم بوش و بایدن و دیگری داره؟ مسائل داخلی ما مستقیما مربوط میشه به عملکرد و سیاست‌های هیئت حاکمه که در برخورد با مردم ایران در آبان ماه 98 آنگونه قلعه‌ای. دوست عزیزم شما میفرمایید که مردم ایران این همه دزدی و فساد و کشتار رو نمیبینن، میان مثلا این که آقای بایدن چی میگه و آقای ترامپ چی گفت و آقای روحانی در تلفن با آقای اوباما چی گفت، نه، اینا از دیدگاه مردم ایران و در زندگی اجتماعی اقتصادی سیاسی مردم مسائل دست چندمه. مسائل اساسی اینه که امروز مردم ایران حق انتخاب ندارن، حق زندگی ندارن، حق تعیین شغل ندارن، حق بانوان نیمی از جامعه ما آقا محرومن، نمیتونن اصلا کاندیدا بشن. شما که در دنیای آزاد نشستید، اونجا رو میشناسید، انتظار هست که الان بیایید در موضع دفاع از حقوق اساسی بانوان و مخالفت با این تبعیض‌ها که زنان نمیتونن کاندیدای ریاست جمهوری باشن، زنان نمیتونن اون چیزی که خودشون میخوان پوشش داشته باشن، زنان نمیتونن برن در ورزشگاه حتی. خب شما همه مسائل رو بردید در مسئله سیاست خارجی، اون هم از یک نظرگاه خاصی که من شوربختانه باید بگم در اینجا آقای ظریف هم که بخواد حرف بزنه عین صحبتایی رو میکنه که دوست عزیزمون الان اینجا
بسیار خوب اجازه بدید من
صحبت میکنم در موافقت با شرکت در نمایش انتخابات.
اجازه بدید آقای تبرزدی عزیز، ممنونم ازتون، فرصت بدیم با آقای عزودی هم که صحبت کنم. آقای عزودی عزیز، تعداد زیادی از شنونده ها منتظر هستن، ازتون استدعا میکنم خیلی کوتاه در یک دقیقه لطفا پاسخ بفرمایید.
یک دقیقه حقیقتش خیلی کمه، ولی من
برمیگردیم مجددا برمیگردیم به شما.
همه چیز از سیاست خارجی تبعیت میگیره. سیاست خارجی درست مساوی تجارت خوبه. تجارت خوب یعنی بهتر شدن اوضاع اقتصادی، بهتر شدن سفره غذای مردم، یعنی اینجور چیزها. اقتصاد اولین مسئله است. شما وقتی که شکمتون گرسنه باشه در مورد تبعیض صحبت نمی کنید. شما وقتی که گرسنه باشید در مورد انتخابات آزاد صحبت نمی کنید. شما زمانی که گرسنه‌تون باشه اول از همه به شام شبتون فکر می کنید. آقای تبرزدی انقدر صحبت‌های اشتباه کردن که من نمی‌دونم از کدوم شروع بکنم. یک، آقای خاتمی عذرخواهی کردن در مصاحبهشون با CNN با خانم کریستین امانپور که یکی از مهمترین صحبت‌های رؤسای جمهور ایران بودش تا حتی امروز. این بسیار مهمه، اینی که روابط ایران با آمریکا در زمان آقای روحانی و امضای برجام مستقیما روی زندگی مردم تأثیر داشت، این درش شکی نیستش. زمانی که برجام امضا شدش، و مرد و نتایجش حتی برای مدت کم آمد، اقتصاد ایران از رشد منفی رسید به رشد مثبت با در نظر گرفتن به صلاح قسمت نفت، بخش نفت. اقتصاد ایران در سال 2016 یا 17 13% رشد داشتش. این نتیجه مستقیم سیاست خارجیه. شما حقوق بشر همه اینها مهمه، جای خودش داره، ولی بدون سیاست خارجی درست هیچ کدوم از اینا رو نمیتونید داشته باشید. در ضمن خدمتتون اینو خدمت آقای تبرزدی بگم، بنده کارم اینه، من نزدیک 12 سال درسشو خوندم و الانم کارم اینه، برای همین یه مقدار در مورد سیاست خارجی میدونم.
بسیار خب، ممنونم آقای عزادی. من باید نکته بگم که آقای خاتمی در مصاحبهش با CNN عذرخواهی بابت گروگانگیری آمریکا نکرده و اساسا اگر که بخوایم نگاهی هم به آرشیف های CNN بندازیم میبینیم که میشه این رو بعدن جستجو کرد، ولی تا اونجایی که تمامی اسناد موجود در CNN نشون میده یا حافظه من یاری میکنه، چنین عذرخواهی انجام نشده از طرف آقای خاتمی. اگر این عذرخواهی انجام میشد، میتونست با توجه به حساسیتایی که وجود داره به استیضاح ایشون در دم منجر بشه. اما اجازه بدید که آقای تبرزدی در چند ثانیه لطفا شما هم حرفتون بزنید، خیلی کوتاه خواهش میکنم به خاطر اینکه شنونده پشت خط منتظرن.
بله، من بحثم بر سر اینه که تمام فرمایشات آقای عزودی درست، که اقتصاد بسیار مهمه، خیلی مهمه، ولی آقای عزودی عزیز این رو به سران جمهوری اسلامی بگو چرا مملکت رو شما فلج کردید وقتی که برجام رو خودشون البته حاصل نمای به اصطلاح نرمش قهرمانان شخص خامنه‌ای هست وقتی صورت میگیره؟ چرا سپاهبند داره موشک میفرسته بالا و میروش مینویسه نابودی اسرائیل که تمام معادلات رو به هم بزنه؟ شما از اونها بخواید، چرا به ما ایراد میگیرید؟
بسیار ممنونم. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. خانم سحرناز از طریق تلگرام پیامشون رو با ما در میان گذاشتن.
در رابطه با سوال این هفتهتون باید گفتش که در این چندین سال هر ریاست جمهوری که بر سر کار اومده، هر رئیس جمهور و هیئت دولتی که اومده، حتی تصمیمات داخلیش هم بر اساس اتاق فکر آقای خامنه ای بوده. هر کسی که در رأس کار و هرم در واقع قدرتی ایران قرار میگیره، باز هم کارهایی که آقای خامنه ای بهش میگه رو داره انجام میده. به تعبیر آقای خاتمی، بیشتر از تدارکات چی نیست در واقع. عملا کسی که در رأس قدرت قرار میگیره باید آدم بی اختیاری باشه، یک لوحی باشه که روی این لوح آقای خامنه ای در واقع منویات خودش رو بنویسه و ایشون انجام بده. در واقع خود تلویزیون جمهوری اسلامی داره میگه 51% شرکت نمی کنن. وقتی که تلویزیون جمهوری اسلامی بگه 51%، خیلی کاهشش داده و خیلی سانسورش کرده. چیزی که ما در سطح جامعه میبینیم بالای 80% هستن که در این انتخابات شرکت نمی کنند. در واقع مرسی از برنامه خیلی خوبتون.
ممنونم از شما خانم سحرناز عزیز که همراه هستید با ما. خانم نسرین عزیز رو داریم روی خط ارتباطی، اون به شما سلام میکنم. خانم نسرین، نظر شما رو هم بشنویم. شما تا چه حد انتظار دارید که نتیجه انتخابات بخواد به تغییری در سیاست‌های ایران منجر بشه یا تغییری برای مردم ایران، تغییری ملموس؟
روز شما بخیر، سلام به شما مهمونانتون. من یه صحبتی دارم با آقای عزودی. من فکر میکنم که انتخابات هیچ تغییری در حال و وضع مردم نمیده. خب در این 40 سال داریم میبینیم که اوضاع روز به روز بدتر میشه. صحبت من با آقای عزودی این هستش که اصل دوم قانون اساسی حاکمیت رو به خدا نسبت داده، مردمم تسلیم در برابر امر او هستند. پس حاکمیت اینجا اصلا مربوط به مردم نمیشه. حالا از خدا به پیامبر و بعد امامان معصوم و بعد امام زمان و بعد ولی فقیه میرسه. حالا این یه ایدئولوژی هستش، این یه تئوری هست، بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن، ولی با این نمیشه مملکت داری کرد. بعد ما اصل دیگه داریم، از این اصول زیاده. اصل 11 میگه مسلمانان یه امت هستن. ما اصلا اگه ما امت هستیم، ما اصلا دولت و ملت نداریم که. بعد میاد اصل 57 که میگه که قانون قوانین حاکم بر ایران عبارتن قوه مقننه و مجریه و قضاییه، اما اینا همه زیر نظر ولی فقیه هستن.
اینکه آقای عزودی میگن با رئیس جمهورا خیلی بالا پایین شده، با رئیس جمهورا نبوده، نظر ولی فقیه عوض شده. یه جو گفته برید صحبت کنیم، برجام رو درست کنید، یه جو گفته نه ما صحبت نمی کنیم، نه جنگ نه صلح، یه جو دیگه میان حرفای دیگه میزنن.
خیلی اینا
رو آقای عزودی هم هی میگن که من همه رو خوندم. من میخوام بگم آقای عزودی شما قانون اساسی رو اول بخونید.
ممنونم از شما خانم نسرین عزیز. آخرین شنونده ای که فرصت میکنیم صداش رو بشنویم، علی هست، خیلی کوتاه.
سلام. رأی ندادن خودش یک نوع رأی هست به منظور نه به جمهوری اسلامی و گذر از آن و به دنیا گفتن که ما این حکومت نماینده ما نیست و شما اجازه ندارید با اینها مذاکره کنید، اینها رو به رسمیت بشناسید، ما اینجا به گروگان گرفته شدیم.
بسیار خوب آقای عزودی عزیز، کمتر از 2 دقیقه برای جمع‌بندی شما وقت داریم، بفرمایید.
بله خیلی ممنون. خیلی خلاصه بگم، متاسفانه خانم نسرین خیلی ممنون از صحبتشون. در مورد حاکمیت خدا و ولی فقیه گفتم، من خیلی خلاصه بگم متاسفانه در مملکت ما همیشه اینطور بوده که فرمان روایان از زمان هخامنشیان، ساسانیان، صفویان، قاجار، اینها همه ادعای نمایندگی خدا رو میکردن روی زمین. فر ایزدی ساسانیان یا اینی که شاه اسماعیل صفوی میگفت من چشم خدا هستم، یا قاجار که طبق قانون اساسی مشروطه سلطنت در مملکت ما موهبتی است الهی، یعنی خدا داده به شاه، یا اینی که شاهان قاجار لقب ذل الله داشتن، یعنی قانون اساسی مشروطه که به سلسله قاجار، سلسله پهلوی مشروعیت میداد، شاه ایران رو به عنوان سایه خدا بر روی زمین میذاره. آقای خامنه ای هم دقیقاً همون ادعا رو دارن، یعنی بنده نماینده خدام روی زمین و حاکمیت به خداست، منم از طرف خدا مأموریت دارم که بر شما حکومت بکنم. این مسئله کاملا درستیه و متاسفانه هست و امیدوارم یه روزی از بین بره. در مورد صحبت ها من بخوام جمع بکنم، ببینید یه سری سیاست های کلی هستش در موقع انتخابات، سیاست های خارجی ایران، که اینا هیچ وقت عوض نخواهد شدش، در طول تاریخ هم ادامه خواهد داشتش. سیاست های منطقه ایران، سیاست های به اصطلاح روابط ایران و آمریکا، اینها رو کل سیستم تصمیم میگیره، ولی یک سری سیاست های دیگه نه، اینطوری نیستش. بنا به اینه که چه رئیس جمهوری میاد سر کار و دیدی که اون آقای رئیس جمهور یا خانم رئیس جمهور میاره، اینها تغییر میکنه.
خیلی
خلاصه بگم، من اگر کسی میخواد انتخابات رو تحریم بکنه، حقشه، حق داره که رأی نده، من احترام میذارم.
بسیار
خوب. اگر کسی هم میخواد رأی بده، باز هم حقشه و باید بتونه آزاد رأی بده.
ممنونم از شما آقای عزودی عزیز. آقای طبرزدی، برای شما هم حدود 2 دقیقه، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، بفرمایید. خواهش میکنم.
جناب آقای عزودی مرتب میفرماید که رئیس جمهوری خیلی مهمه، نقش داره. خیلی خوب، بسیار خوب، نقش داره جناب آقای عزودی، ولی شما در مورد نمایش انتخاباتی دارید صحبت میکنید که از پیش معلوم آقای رئیسی رئیس جمهورشه و این چیزی که الان به عینی در جلوی چشم ما هست، روی زمین هست، آقای رئیسیه. خب شما الان میفرمایید مردم برن رأی بدن، برن به رئیسی رأی بدن که رئیس جمهور خیلی مهمه. قطعا شما که نمیخوای مردم برن به رئیسی رأی بدن، گزینه دیگری هم ندارن. اگر منظورتون آقای همتی هم هست که اساسا همتی آدم شناخته شده این نیست، کسیه که مدیر کل بانک مرکزی خودشون بوده، اینم نتیجه کار بانک مرکزی و دلار و وضعیتی که در زمان ایشون میبینید. بنابراین مردم ایران گزینه ای ندارن و همونطور که شنوندگان عزیزم گفتن، مردم جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، مردم انتخاباتش رو قبول ندارن، مردم این همه ریاکاری و دروغ و فساد و سرکوب رو قبول ندارن. و من به عنوان یک کسی از درون کشور صحبت میکنم، حداقل میتونم بگم به عنوان یکی از سخنگویان جنبش تحریم دارم به شما میگم، ما به هیچ عنوان شهروندانی که بخوان برن رای بدن رو نه تهدید کردیم نه توهین کردیم. اگر بحث شرمساری سلبریتی هاست و اونایی که در خارج نشستن و اومدن میگن برید رای بدید، و نکته مهمتر اینه که اما اگر توانشو داشتیم این صندوق ها رو به هم بزنیم که به نام ملت ایران نرن یه چیزی رو به اسم رئیس جمهور انتخاب کنن، حتما صندوق ها رو به هم میزدیم.
ممنونم از شما آقای طبرزدی عزیز. آقای حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ملی ایران، مخالف شرکت در انتخابات از ایران و آقای سینا عزودی، پژوهشگر روابط بین الملل در شورای آتلانتیک از آمریکا که همراه ما بودید. از شما شنونده عزیزی تشکر میکنم که حدود 55 دقیقه گذشته رو همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.